ساعت 8 بامداد. سلام و درود مجدد به شما شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. خوش آمد به اونهایی که همکنون به ما میپیوندن. امروز پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 28 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر، ضمن اینکه شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم، مطالب و گزارش‌های دیگه هم تقدیمتون میکنیم. امروز تمرکز هوا امروز غلظت ابرها در شرق کشور بیشتره و طبیعتاً برای باران هم در شرق باید جستجو کرد. در غرب از شمال غربی تا خوزستان هوا نیمه ابریه، در کرانه‌های دریای خزر ابری و گاه بارانی به ویژه در استان‌های مازندران و گلستان. در تهران، اصفهان، شیراز، یزد، هرمزگان، بوشهر و سمنان هوا صاف همراه با اندکی ابر، در استان کرمان هوا نیمه ابریه، در خراسان و به ویژه سیستان و بلوچستان هوا بارانی خواهد بود. در بعد از ظهر در سیستان و بلوچستان و شهرهای کرانه دریای خزر هوای بارانی همچنان ادامه داره و در شهر بم هم باران پیش بینی میشه. در غرب به میزان ابرها رفته رفته افسوده میشه. همکنون دمای هوا در اردبیل، چالوس، زنجان، علی گودرز و شهرکرد 5 درجه بالای صفر، در ارومیه، تبریز، قزوین، سنندج، همدان و ایلام 7 درجه، در تهران، شاهرود، اصفهان، طبس و رشت 10 درجه بالای صفر، در گرگان، ساری، بابلسر، سمنان، شیراز و مشهد 12 درجه بالای صفر، در کرمان، فسا و تربت حیدریه 15 درجه بالای صفر، در اهواز و بیرجند 17 درجه، در آبادان و زاهدان 21 درجه و در بندرعباس و بوشهر 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز 20 درجه خواهد بود و گرمترین شهر هم زابل با حداکثر 35 درجه بالای صفر. خب پس از شنیدن هوا بریم دوباره به دیدار بکتاش خمسه‌پور ببینیم چه خبرهایی در 12 ساعت اخیر توجهش رو جلب کرده.
درود دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان عجمن. شورای امنیت سازمان ملل نتوانست است در خصوص بیانیه‌ای در محکوم کردن سرکوب خشونتبار مخالفان حکومت سوریه به توافق دست یابد. تلاش برای صدور این بیانیه به خاطر مخالفت روسیه، چین و لبنان ناکام ماند. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت که اقدام دولت سوریه در سرکوب تظاهرکنندگان مخالف تهدیدی برای امنیت بین الملل نیست.
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на обострение напряженности и конфронтации.
Александр Панкин هشدار داد دخالت خارجی در این بحران ممکن است به جنگ داخلی در سوریه بیانجامد. گزارش ها حاکی سر خشونت‌های سوریه طی هفته گذشته صدها تن کشته شدند. سفیر ایالات متحده در لیبی میگوید بنابر برآوردهای آمار تلفات درگیری‌های لیبی ممکن است به 30,000 تن برسد. جین کرتس که ترابلوس پایتخت لیبی را در ماه ژانویه پیش از بحران جاری ترک کرد، به خبرنگاران گفت که مقامات ایالات متحده ارقام تلفاتی را بین 10,000 تا 30,000 تن مشاهده کردند، اما اینکه در حال حاضر تعیین آماری دقیق‌تر دشوار است.
We've seen figures ranging from 10 to 30,000. I don't think that we're probably going to get an accurate number until we really get more.
جین کرتس گفت ایالات متحده و همپیمانانش همچنان از اعضای دولت معمر قذافی رهبر لیبی میشنوند که خواهان ترک این رژیم هستند، اما به خاطر اقدامات احتمالی تلافی جویانه از این کار در هراسند. 8 سرباز و 1 پیمانکار ایالات متحده در تیراندازی یک خلبان افغان در کابل کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده سرهنگ دیو لاپان تایید کرد که تمامی کشته شدگان آمریکایی بودند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این حمله را یک فرد نفوذی که اون فرم ارتش افغانستان را بر تن کرده بود انجام داده است. به دنبال اعلام توافق آشتی دو جناح فلسطینی فتح و حماس، اسرائیل و ایالات متحده با نگرانی واکنش نشان دادند. فتح و حماس همکنون دولت‌های رقیب در کرانه باختری و نوار غزه را در دست دارند. اسرائیل پیشتر با امکان تشکیل یک دولت فلسطینی با شرکت حماس مخالفت کرده و گفته است با چنین دولتی صلح امکان پذیر نخواهد بود، زیرا حماس همچنان خواهان نابودی اسرائیل است و خشونت را محکوم نکرده است. مشاور پیشین باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در امور امنیت ملی میگوید آمریکا باید سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست خود از سازمان‌های تروریستی خارج کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جیمز جونز که تا نوامبر گذشته به عنوان یک مقام ارشد امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید واشنگتن گشایش دیپلماتیک با تهران را پیگیری می‌کرد، گفت وی شواهدی از دخالت مجاهدین خلق در تروریسم مشاهده نمی‌کند. وی گفت غریب است که ایالات متحده و جمهوری اسلامی با توجه به اختلافات بسیارشان در زمینه تروریست بودن سازمانی توافق داشته باشند.
با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. کمتر از 2 سال مانده به انتخابات 2012 ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری در نظر داره تغییراتی در کابینه دولت آمریکا بده. شماری از چهره‌های سرشناس دولت او تصمیم گرفتن از مقام‌های خودشون کنارگیری کنن. پس از شنیدن سومین ترانه امروز در شماره دیگه‌ای از سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 9 اردیبهشت سال روز درگذشت احسان طبری از رهبران حزب توده ایران برای ما خواهد گفت. و سپس به اتفاق علی ناظمی از تازه‌های جهان موسیقی با خبر میشیم و بخش‌هایی از چند ترانه ایرانی و غربی رو هم خواهیم شنید. در آمریکا صحبت از ترمیم کابینه باراک اوباما است و گفته میشه که چند تن از چهره‌های مشهور و ارشد کابینه او مانند وزیر دفاع از پست‌های خودشون کناره‌گیری می‌کنند. نادر صدیقی در واشنگتن.
خبر ترمیم کابینه آقای اوباما از مدتی پیش موضوع گفتگوهای محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن بود و به نظر می‌رسد که سرانجام در آینده نزدیک این امر به واقعیت بپیوندد و کابینه آقای اوباما در کمتر از 2 سال باقی مانده دور اول ریاست جمهوری چهره متفاوتی به خود بگیرد. شاخص‌ترین مقامی که دولت آقای اوباما را ترک می کند رابرت گیتس وزیر دفاع است که در دولت سلف آقای اوباما هم این پست مهم را بر عهده داشت. گفته می شود آقای لئون پنتا رئیس کنونی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جانشین آقای گیتس خواهد شد و پست مهم ریاست سازمان سیا هم به ژنرال دیوید پاتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان محول خواهد شد. رابرت گیتس به عنوان 22مین وزیر دفاع ایالات متحده از دسامبر سال 2006 میلادی مدیریت این مهمترین و بزرگترین سازمان نظامی جهان را بر عهده داشته و اندکی پس از استعفای او در یاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هم از این مقام کنارگیری خواهد کرد. در یاسالار مایک مولن نیز از برگزیدگان پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکاست. در واشنگتن همچنین گفته می شود که خانم هیلری رادام کلینتون وزیر امور خارجه نیز مایل است در پایان دور نخست ریاست جمهوری اوباما از دولت خارج شود، ولی پیش از وی معاون او آقای جیمز استاینبرگ قصد خروج از دولت را کرده و گفته است که به عرصه آموزش دانشگاهی باز می گردد. وی از بازیگران مهم کابینه آقای اوباما در مدیریت مقابله با قدرت گرفتن چین محسوب می شود. از جمله تغییرها انتصاب آقای رایان کراکر به سفارت آمریکا در افغانستان خواهد بود. آقای کراکر در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت بوش سفیر آمریکا در بغداد بود. با نزدیک شدن فصل تابستان خبرهای مربوط به ترمیم کابینه آقای اوباما داغ‌تر خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی بود در واشنگتن. خب در حالی که به ساعت 8:09 رسیدیم، وقت پخش سومین ترانه بامداد امروز رسیده که نامش است Gotta Go Home از گروه جامائیکایی بانیم که خوانندش بابی فارل در 30 دسامبر 2010 درگذشت. و اینک شماره دیگه ای از سلسله برنامه های روزنگار 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی در همراهی مراد ویسی. مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو رو کردن که بهترین
فرصت
برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرضمون در من
نهم اردیبهشت ماه سال روز درگذشت احسان طبری نظریه پرداز و از رهبران حزب توده ایران است. احسان طبری سال 1368 پس از 6 سال بازداشت و هنگامی که تحت نظر وزارت اطلاعات ایران بود در سن 73 سالگی درگذشت. احسان طبری در اردیبهشت سال 62 همراه با بسیاری دیگر از رهبران حزب توده بازداشت شده بود. مهرداد میردامادی همکار رادیو فردا که خود در آن سالها به دلایل عقیدتی در زندان اوین بازداشت بوده از شرایط احسان طبری در زندان میگوید.
محل نگهداری آقای احسان طبری ساختمانی بود که به حسینیه اوین معروفه. یک اتاق تکی آقای عمویی داشتن طبقه دوم و آقای احسان طبری هم در یک اتاق مجزا بودند. اونجا محل تردد بود دیگه، زندانی ها رو اجبار میکردن توی مراسم حسینیه شرکت بکنن. بنابراین هر موقعی که زندانی ها میامدن که برن اونجا، وقت استفاده اینها از سرویس های بهداشتی هم بود که به نظرم قطعا باید اینجوری باشه که یک برنامه از پیش تنظیم شده بود که همه زندانی ها اینا رو ببینن. بعد اینا با لباسی که لباس راحتی بود، پیجامه مثلا پاشون بود، آقای طبری با اون موهای سفید و حالا قد بلند و اینا تجسم بکنید که یک دستشون هم که عملا فلج بود نمیتونستن استفاده کنن. به اصطلاح کسایی که ایشون رو دیده بودن در زندان توحید که کمیته مشترک سابق بود در میدان توپخانه تهران، ظاهرا مراحل اولیه بازجویی اونجا بوده. شرایط نگهداری ایشون هم شرایط بسیار بدی بوده، از جمله اینی که کف سلول ایشون برای 5-6 روز دست کم در اون اوایل بازجوییشون آب انداخته بودن، بنابراین ایشون نمیتونستن بخوابن. این فشارها به اضافه فشاری که روی ایشون بود برای مصاحبه‌های تلویزیونی در نهایت منجر شده بود به سکته ایشون.
احسان طبری که نام اصلی او احسان طبری زاده بود، متولد 1292 ساری بود و علاوه بر اینکه عضو شورای مرکزی حزب توده بود، شاعر و نویسنده نیز به شمار می رفت و شعرهای بسیاری از او بر جای مانده که عمدتاً مضامینی سیاسی اجتماعی دارند.
خیزید از جا ای ستم کشان، باید کاخر در نبرد ما ظالم گردد محو بینشان.
احسان طبری پس از انقلاب سال 57 همراه با دیگر رهبران حزب توده در بهار سال 58 به ایران برگشت و در چارچوب سیاست رسمی حزب توده از حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرد. بعدها منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی رهبران حزب توده را به خاطر این حمایتشان از حکومت جمهوری اسلامی مورد شماتت و انتقاد قرار دادند. احسان طبری همچنین در آن سالها در چند جلسه مناظره فلسفی درباره مارکسیسم با آیت الله بهشتی، فرخ نگهدار و عبدالکریم سروش شرکت کرد. به فاصله کمی از این مناظره ها در سال 62 حزب توده به خیانت متهم و رهبرانش به جرم تلاش برای کودتا بازداشت شدند. مسئول بازداشت احسان طبری و سایر رهبران حزب توده، سپاه پاسداران به فرماندهی محسن رضایی و سر تیم بازجویی طبری، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان بود. حسین شریعت مداری معتقد بود احسان طبری در زندان مورد لطف و عنایت خدای سبحان قرار گرفته است. اما مهرداد میردامادی که آن روزها حسین شریعت مداری را در کنار احسان طبری در زندان دیده، روایت دیگری دارد.
اون چیزی که من خودم شاهدش بودم جلساتی بود که آقای احسان طبری در حسینیه زندان اوین برای زندانیا سخنرانی میکرد و توی اونها به اصطلاح از مواضع پیشین خودش رو مورد انتقاد قرار میداد. در این جلسات آقای شریعت مداری کنار ایشون میشستن و هر جا که لازم بود توضیحات اضافه تر میدادن یا یادداشت‌هایی به دست ایشون میدادن. اما کسایی که از زندان توحید یا کمیته مشترک سابق منتقل شدن به اوین، اونها میگفتن که جلساتی که اینها داشتن، آقای شریعت مداری بیرون سلول میشستن و ایشون داخل سلول.
احسان طبری در اواخر دهه 60 از زندان بیرون فرستاده شد و همراه با ماموران اطلاعاتی در برخی مجامع خبری و مطبوعاتی حضور یافت و سرانجام در سال 68 در حالی درگذشت که جمهوری اسلامی و از جمله حسین شریعت مداری بازجوی او معتقد بودند که طبری در سال 64 به دین اسلام بازگشته بود. فقط معلوم نشد او که طبق گفته شریعت مداری در سال 64 مسلمان شده بود، چرا فاصله سالهای 64 تا 68 را در زندان نگهداری می شد.
در برابر آنچه بر ایران و بر زندگی روزمره شما میگذره، هیچ تحلیلی و هیچ اظهار نظری جای واکنش‌ها و پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو نمیگیره. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تا چند تا از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
فقرهای شانمت اللهی گناهادی رو خیلی اذیت میکنن. دیگه واقعا صبرشون بند خدا سر اومده.
من شخصا فکر میکنم که اگر اختلافی بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد هست، باید به فال نیک گرفت. یعنی اگر این اختلاف واقعی باشه، من ازش استقبال میکنم، اما فکر میکنم این بازی سیاسی باشه برای اینکه جبهه سبز رو کنار بذارن. برای من قابل تصور نیست که این اختلاف حقیقی باشه، گرچه قلبا آرزو میکنم که وجود داشته باشه، اما اینها میخوان آقای موسوی و کروبی رو کنار بذارن، دیگه صحبتی ازشون نباشه و این بازی سیاسی رو راه انداختن. انشالله که اشتباه کرده باشم و این اختلاف حقیقی باشه.
من از قوم دارم زنگ میزنم. اینا خیلی بیدینن، اینا خیلی ظلم کردن، اینا میگن اسلایلی ها بدن، خود تو اسلایلی ها بدترم. شیخ تو دادگاه قاضی دارن گفت من خدا رو نمیشناسم، وقت اینا مسلمونن، اینا شیعن. بیا ببین تو دادگاه ها دارن چه با مردم میکنن، مرحوم و بدبخت کردن اینا. من خانواده چند تا شهیدم، ولی این قانون قبول ندارم. من
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2003 42-02-21-12-41-13.
خب وقتمون رسیده که در همراهی علی ناظمی بپردازیم به آنچه در جهان موسیقی توجهش رو جلب کرده. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بهتون میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، روز چهارشنبه کنسرتی از گروه تندر در کنسرواتوار تهران برگزار شد و گویا امروز هم این گروه یک کنسرت دیگه داره.
بله، اونها تو سبک کانتری و راک میذارن و در واقع این یک کنسرت پژوهشی تلقی میشه. این گروه تندر پیشتر توی تهران تو اجرا کرده بود، 8 قطعه از آلبوم خودشون رو زده بودن، 8 قطعه هم که از کارهای بزرگان سبک راک و کانتری دوباره با اجرا کردن. این گروه سرپرستش اردوان انزابی پوره که پیشتر تو گروه های معروف کهمیان و اکسیر در واقع نوازندگی میکرد و حضور داشت. تندر به نظر میرسه که پروژه جدید اونه که البته قبلا سال 80 هم تلاش کرده بود این گروه راه بندازه.
امروز پنجشنبه یه گروه ایرانی دیگه هم کنسرت داره و اون گروه کیوسک که در غرب کانادا در شهر ونکوور اجرا خواهد کرد.
گروه کیوسک گروهی که خیلی ها میشنسنش، خیلی تحت تاثیر قرار داده فضای اجتماعی ایران و تو این ساله اخیر. اونا در ادامه تور آلبوم سه تقدیره شون که آخرین آلبومشون هم به تازگی هم منتشر شده، امروز تو ونکوور اجرا میکنن. گفتی منتظرم بیا از سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایی؟ اون از زمستون این از بهار، دستای سر دل بیدار، بیداد از غم تنهایی، بیداد از غم تنهایی تو کجایی؟ بی تو هر روز غروبیده میره، شبای سر من قطعی ستارم، روح آواز و چنگ شب اسیرم، من یه اسم تو بهترین ترانم، نه پیامی نه نشونی رو زمینی یا آسمونی، کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا،
در میان هنرمندان موسیقی غربی آنی لنوکس خواننده مشهور بریتانیایی اینطور که در بلاگ شخصیش اعلام کرده قصد داره دیگه برنامه زنده اجرا نکنه. چرا؟
گفته که برنامه زنده از نظر روحی و جسمی بهش فشار میارن. اونجا که تو بلاگش نوشته که از کمردرد و درد پای چپش رنج بره و تمام اجراها و اینکه تو ماشین سوار شدن ها، منتظر بودن ها، هتل جابجا کردن ها بهش فشار میاره. اون هم 56 سال است، تو دهه 80 با گروه یوس میکس معروف شد در آهنگ معروف رویاهای شیرین.
و همچنین گروه آمریکایی Smashing Pumpkins که در دهه 90 بسیار موفق بود، قصد داره آهنگ‌های دهه 90 خودش رو که با استقبال روبرو شدن دوباره اجرا و منتشر کنه.
بله، بیلی کورگن خواننده، آهنگساز، گیتاریست گروه گفته که این آهنگا رو با اعضای جدیدی که تو گروه وارد شدن دوباره بازسازی می‌کنه. البته این احتمالا وجود داره که اعضای قدیمی گروه هم اضافه شن. این گروه همونجوری که گفتیم تو دهه 90 خیلی شکوفا بود، سال 2000 از هم پاشیده شد، اما سال 2006 با اعضای جدیدی دوباره شکل گرفت، اما اون موفقیت رو به دست نیاورده، نه تجاری و نه هنری.
خب آقای ناظم، یکی از آهنگای خوب این گروه هم برامون معرفی کنین که پخش کنیم.
من این گروه موسیقیشون در واقع تحت تاثیر سبکای مختلف از لایه‌های مختلف نغمه‌ها برخورداره، اما میخوام یه آهنگی به اسم امشب انتخاب کنم که از آلبوم معروفشون به اسم ملونکالی، یک آلبوم مفهومی که در واقع نمادی از چرخه مرگ و زندگی بوده این آلبوم، و این شعر خصوصا تحت تاثیر از شعر رابرت هریک، شاعر قرن 17 میلادی بریتانیاست، به نام شعر به باکره‌ها که از زمان خود استفاده کنیده.
خب پس بشنویم ترانه Tonight از گروه Smashing Pumpkins. این ترانه Tonight از گروه Smashing Pumpkins به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سربلند باشید. درود بر شما، تا سه شنبه.